ساعت 17 به وقت تهران و 14:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. اولین دور از مذاکرات روز شنبه وزرای خارجه ایران و آمریکا پایان یافت. گروه خلافت اسلامی از شهر کوبانی در سوریه بیرون رانده شد. تونس در واکنش به حمله مرگبار به یک هتل تروریستی، ببخشید به یک هتل توریستی، 80 مسجد غیر دولتی را می‌بندد. محمد جواد ظریف و جان کری وزرای خارجه ایران و آمریکا روز شنبه در هتل کوبرگ وین و تحت تدابیر شدید امنیتی نخستین دور از مذاکرات دو جانبه خود را انجام دادند. قرار است دور بعدی گفتگوها تا ساعتی دیگر آغاز شود. هر دو وزیر خارجه با تأکید بر اینکه کار سختی در پیش است، اظهار امیدواری کردند در چند روز آینده بتوانند به تفاهم نهایی برسند. از طرف دیگر فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم روز یکشنبه به وین می‌رود تا به آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای بپیوندد. قرار است وزرای خارجه روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان هم در یکی دو روز آینده به وین سفر کنند. دیدبان حقوق بشر سوریه از تصرف کامل شهر کوبانی توسط پیشمرگه‌های کرد و بیرون رانده شدن شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی خبر داده است. به گفته این نهاد حقوق بشری سوریه که مقرش در لندن است، پس از حمله ی روز پنجشنبه گروه خلافت اسلامی به کوبانی، 148 نفر از غیر نظامیان، 16 پیشمرگه کرد و 54 نفر از اعضای گروه خلافت اسلامی کشته شده اند. در شهر حساکه سوریه نیز ارتش سوریه و پیشمرگه های کرد در مناطق جداگانی در نبرد با گروه خلافت اسلامی هستند. نخست وزیر تونس اعلام کرده است که وزارت کشور از فعالیت 80 مسجد غیر دولتی در آن کشور جلوگیری خواهد کرد. این اقدام دولت تونس واکنشی است به حمله روز گذشته به یک هتل توریستی در آن کشور که در آن دست کم 39 نفر کشته شدند. مسئولیت این حمله مرگبار را گروه خلافت اسلامی بر عهده گرفته است. به دنبال حمله مرگبار به یک هتل ساحلی در تونس، شرکت‌های جهانگردی بریتانیا تخلیه هزاران توریست را از آن کشور آغاز کردند. در حمله روز جمعه دست کم 39 نفر کشته شدند که بیشتر آنها از شهروندان بریتانیا، آلمان و بلژیک بودند. ده ها هواپیما برای تخلیه هزاران توریست خارجی به تونس فرستاده شده و شرکت‌های بزرگ تورهای تابستانی خود به تونس را دست کم به مدت یک هفته لغو کردند. و صبح شنبه انفجار بزرگی شهر کوبانی در سوریه را لرزاند. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داده است که این انفجار در مرکز شهر روی داده و دود ناشی از انفجار از مرز ترکیه هم مشاهده شده است. مقام‌های آمریکایی می‌گویند تا زمانی که تهران به توسعه برنامه موشکیش ادامه می‌دهد، واشنگتن تقویت سیستم ضد موشکی را در اولویت خواهد داشت. در مقابل مسکو اعلام کرده که همواره مظنون بوده این سیستم نه علیه ایران و کره شمالی بلکه علیه روسیه و چین برپا می شود و اکنون از این موضوع اطمینان یافته است. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
روزگوتن مولر، معاون وزیر خارجه آمریکا، به خبرگزاری اینترفاکس گفت هرچند توافق هسته‌ای با ایران یکی از بزرگترین تهدیدهای امنیتی جهان را برطرف خواهد کرد، اما هیچگاه نگفته‌ایم که در صورت حصول این توافق از ایجاد سپر دفاع ضد موشکی صرف نظر خواهیم کرد. اینکه توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 تغییری در طرح آمریکا برای تقویت سپر پدافند هوایی ایجاد نخواهد کرد، از مجموعه گفته‌های مسئولین و صاحب نظران آمریکایی که در کنفرانس سالانه دفاع ضد موشکی مؤسسه شورای اتلانتیک واشنگتن شرکت کرد. کردند نیز برمی آید. فرانک روز، معاون حل سلاح وزیر خارجه آمریکا، در این کنفرانس تأکید کرد تا زمانی که ایران به ساخت موشک‌های بالیستیک ادامه می‌دهد، آمریکا و همپیمانانش نیز به ایجاد کارآمدترین ابزار دفاع ضد موشکی ادامه خواهند داد. تا به گفته وی، برتری سیاسی و یا نظامی تهران ناشی از قابلیت‌های موشکی‌اش خنثا شود. او افزود:
The development of ballistic missiles by countries like Iran and North Korea and the proliferation of these systems around the world.
ساخت موشک‌های بالستیک توسط کشورهای همچون ایران و کره شمالی و گسترش این گونه سیستم‌ها در جهان تهدیدهایی است که برای مقابله با آن سیستم دفاع ضد موشکی را تقویت می‌کنیم. بارها تأکید کرده ایم که در پی تغییر تعادل راهبردی قوا با روسیه و چین نیستیم.
همچنین براین مکیون، دستیار ارشد معاون وزیر دفاع آمریکا، در همین کنفرانس گفت که سیستم دفاع ضد موشکی ناتو هیچگاه علیه روسیه نبوده و همواره مقابله با تهدید از سوی کشورهای همچون ایران را هدف خود داشته. او افزود: این وضعیت تغییر نکرده، هرچند به گفته وی اقدامات روسیه در اوکراین از سال گذشته تا کنون ذهنیت ناتو درباره این کشور دستخوش تحول اساسی کرده. این اظهارات مقامات آمریکایی در حال منتشر شد که در های گذشته نیکلای پاتروشف، دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه، در کنفرانس امنیتی بین المللی در این کشور اظهار داشت. آمریکا همواره گفته که هدف از ایجاد سپر دفاع ضد موشکیش مقابله با تهدید از سوی ایران است. اما اکنون رفتار آمریکا با ایران تغییر کرده و با توجه به این تغییر منطقی بود که واشنگتن از سیستم گران قیمت دفاع ضد موشکی منصرف می‌شد. او افزود: در حالی که پیشتر نیز مطمئن بودیم که این سیستم در وهله نخست روسیه و چین ایجاد می شود، اکنون برای این سوءظن دلیل روشن نیز داریم. همچنین یوگنی لوکیانوف، معاون دبیر شورای امنیت ملی روسیه، به کشورهای شرق اروپا هشدار داد که با استقرار سامانه‌های دفاع ضد موشکی آمریکا در خاک خود، بالقوه هدف روسیه قرار می گیرند. چندی پیش سفیر روسیه در دانمارک این کشور را تهدید کرد که ناوهای این کشور در صورت استقرار رادارهای آمریکایی بر آن می تواند هدف موشک‌های هسته‌ای روسیه قرار گیرد. چندی پیش ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از افزودن 40 موشک به زرادخانه هسته این کشور خبر داد. موشک‌هایی که به گفته وی می‌توانند از پیشرفته‌ترین سامانه‌های ضد موشکی غرب عبور کنند. کنستانتین سیفکوف، عضو شورای سیاست خارجی و دفاعی روسیه، می‌گوید که برای مقابله با سیستم دفاع ضد موشکی ناتو باید گام‌های عملی برداشت.
Российская армия в настоящее время по своему потенциалу значительно уступает объединенным вооруженным силам
НАТО. ارتش روسیه بسیار ضعیف‌تر از ارتش مجموعه اعضای ناتو است و تنها عامل بازدارنده ما سلاح هسته‌ای است. در گام نخست باید سامانه‌های اسکندر که در مرز غربی روسیه مستقر شده را به کلاهک‌های هسته‌ای مجهز کرد. با این گام کل اروپا تحت پوشش قرار خواهد گرفت. و در گام دوم در سیبری X-102 موشک‌های بالدار برد بلند مستقر خواهد شد که در صورت نیاز قادر است به خاک آمریکا برسد. با این دو گام تهدید سیستم دفاع ضد موشکی ناتو برای ما خونسا خواهد شد. ایران صرفاً بهانه است. نه موشک‌های این کشور می‌توانند به اروپا برسند، نه سامانه‌های ضد موشکی اروپا برد کافی برای مقابله با موشک‌های ایران را دارند.
سیستم دفاع ضد موشکی ناتو همواره از عوامل تنش‌زا میان روسیه و آمریکا بوده. اخیراً وزارت خارجه روسیه در بیانیه بار دیگر ابراز امیدواری کرد که توافق هسته‌ای با ایران آمریکا را از پیگیری طرح دفاع موشکی بی‌نیاز کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خب بعد از این گزارش از شما دعوت میکنم به نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و دیدگاه هایشان رو با ما و شما در میان گذاشتند. منتظر نظرات شما هم هستیم.
از این پیامایی که پخش میکنیم ما فهمیدیم ملت ایران بعد 36 سال تازه میداد شد.
اختلاس در تمام کشورها هست، در کشورهای مترقی، کشورهای حالا شاید بعضاً در چین نباشه یا در روسیه خیلی است، اما در همه کشورها هست. این نمیشود که 4 تا آدمهای سالمی هم که هست با چوب همونها آدم بخواد برونه. منم قبول دارم، اعتقاد دارم ثروت شیرینه، خیلی از حتی بزرگان هم آلوده شدن، اما در میان اینها افراد سالمی هم هستن.
با عرض تسلیت به مردم کشورهای تونس، کویت و فرانسه و با ابراز همدردی با خانواده های قربانی در عملیات تروریستی داعش، میخواستم بگم واقعا جای تعجبه که در تمام کشورهای خاورمیانه، حتی آفریقا، اروپا، آمریکا، داعش و طرفداراشون به کشتار و قلقم مردم میپردازن، به جز دو کشور ایران و ترکیه، و هیچ کس نمیتونه قبول کنه که پلیس و نیروهای امنیتی این دو کشور از تمام دنیا قوی ترن. فقط میشه گفت که این دو کشور با داعش و القاعده و طالبان هشت و نشت دارن و بس.
دبیر کل سازمان ملل متحد، آمریکا، اتحادیه اروپا و شمار دیگری از کشورهای جهان از جمله ایران، حملات روز جمعه به غیر نظامیان در تونس، کویت و فرانسه را محکوم کردند. بر اساس گزارش‌ها در حمله به ساحل شهر سوسه در تونس، دست کم 37 تن کشته شدند که تعدادی از آنها توریست‌هایی از بریتانیا، آلمان، فرانسه و بلژیک بودند. همچنین در حمله انتحاری به مسجد شیعیان در پایتخت کویت، دست کم 27 تن کشته و بیش از 200 تن زخمی شدند. در حمله به یک کارخانه گاز در جنوب شرق فرانسه نیز یک تن کشته و چند تن زخمی شدند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
بان گی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، ضمن محکوم کردن حملات روز جمعه در تونس، کویت و فرانسه اعلام کرد که کسانی که در این اعمال به گفته او خشونتبار و هولناک دست داشتند باید به دست عدالت سپرده شوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه خلافت اسلامی مسئولیت حمله در تونس را بر عهده گرفته و یکی از مقام‌های کویت نیز گفته که این گروه مسئول حمله به مسجد شیعیان در این کشور است. در این میان رهبران اتحادیه اروپا نیز که برای شرکت در نشستی در بروکسل حضور داشتند، ضمن محکوم کردن حملات روز جمعه، خواستار تشکیل جبهه واحد برای مقابله با آنچه بربریت توصیف کردند شدند. نخست وزیر اسپانیا نیز در پیامی توییتری تاکید کرد که آزادی خواهان به مقابله با بربریت برمیخیزند. در این ارتباط فدریکا موگرینی، رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا، با تاکید بر لزوم اتحاد علیه تروریسم گفت:
این حملات نشان دادند که همه ما هدف قرار گرفته ایم. عرب، اروپاییان، مسلمانان و غیر مسلمانان. ما همه با هم سوار یک قایق هستیم.
جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید نیز در بیانیه گفت: آمریکا با شدیدترین لحن حملات تروریستی در فرانسه، کویت و تونس را محکوم می‌کند. در این میان جان کربی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، گفت: نشانه‌ای در دست نیست که نشان دهد حملات روز جمعه در این کشورها به طور هماهنگ انجام شده باشند. در همین حال تونی ابوت، نخست وزیر استرالیا، هم روز شنبه حملات در تونس، کویت و فرانسه را تقبیح کرد و گفت:
Regrettably, as we saw in France, all you need for terrorism these days.
متاسفانه همانند آنچه در فرانسه دیدیم، همه چیزهایی که این روزها تروریسم با آنها نیاز دارد، یک چاقو، یک پرچم و یک دوربین تلفن همراه است. این واقعیت ترسناکی است که جهان اکنون با آن روبرو است.
در این میان به گزارش سایت وزارت امور خارجه ایران، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در تماسی تلفنی با همتای کویتی خود حمله در شهر کویت را تروریستی نامید و محکوم کرد. او آنچه که پدیده شوم تروریسم تکفیری نامید را مهمترین تهدید علیه کشورهای منطقه دانست. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، نیز گفت: برای مقابله با تهدید تروریسم تکفیری، دولت‌های منطقه باید مبارزه جدی با این پدیده شوم و منابع تغذیه مالی و فکری آن را در اولویت سیاست امنیتی خود قرار دهند. خانم افخم همچنین حمله در فرانسه و تونس را اقداماتی تروریستی توصیف کرد و آنها را محکوم کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در مورد حمله در تونس نیز گفت: هدف از آن از جمله برهم زدن ثبات منطقه و کشورهای اسلامی بوده است.
گزارشی بود از بهروز کارونی در مورد حملاتی که روز جمعه رخ داد.
وزارت خارجه آمریکا مقام‌های ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران آنقدر وخیم است که در سطح جهانی چنین توجهی را جلب می‌کند.
اخبار ضد و نقیض درباره صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری و بازداشت بیش از 160 تن در تبریز و همدان به اتهام روزخاری. با من مهتاب وحیدیراد روز شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
خب امیدوارم که این بخش از برنامه‌های رادیو فردا مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به این ترتیب به پایان این بخش می‌رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 17:30 خواهد بود. امیدوارم که باز هم در خدمت شما باشیم و به خبرهای جدیدی که منتشر میشه توجه بفرمایید.